ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. همزمان با حضور نیروهای انتظامی در بازار تهران قیمت دلار آمریکا به 12000 تومان رسید. رئیس اتحادیه طلافروشان میگوید طلافروشان دیگر سکه‌ای برای فروش ندارند. نشست سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه آغاز شد. گزارش‌ها از بازار آزاد ارز ایران در روز دوشنبه حاکی از افزایش دوباره قیمت دلار آمریکا همزمان با حضور نیروهای امنیتی در محدوده بازار تهران است. در حالی که خبرگزاری ایلنا گزارش داده که دلار آمریکا در محدوده 11100 تا 11300 تومان معامله می‌شود، اما برخی کانال‌های تلگرامی اعلام نرخ ارز از رسیدن قیمت دلار به 12000 تومان خبر می‌دهند. در همین حال تصاویر و ویدیوهایی از حضور ماموران انتظامی در محدوده بازار تهران منتشر شده است. خبرگزاری ایلنا نیز با تایید حضور نیروهای انتظامی از پراکنده کردن دلالان توسط آنها خبر داده است. همزمان با افزایش قیمت سکه طلا در بازار ایران، رئیس اتحادیه طلافروشان تهران میگوید طلافروشان دیگر سکه برای فروش ندارند و جایی نیست که بتوانند سکه خریداری کنند. ابراهیم محمد ولی روز دوشنبه با اعلام قیمت 4,550,000 تومان به عنوان نرخ سکه به خبرگزاری ایسنا گفت پول سکه های فروخته شده روی دست طلافروشان مانده است و از طرف دیگر بانک مرکزی هم اخیراً سکه ای عرضه نکرده. در روزهای اخیر همزمان با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد ایران قیمت سکه طلا نیز افزایش چشمگیری پیدا کرده است. به دنبال این افزایش قیمت ها عرضه سکه به صورت خرید آتی متوقف شده است. نشست دو روزه نمایندگانی از ایران، روسیه و ترکیه برای بررسی بحران سوریه از روز دوشنبه در شهر سوچی در روسیه آغاز شد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است که مسائلی چون تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه، تعیین مناطق عاری از خشونت و کمک‌های انسانی در سوریه در این نشست مورد بحث قرار خواهند گرفت. حسین جابر انصاری، معاون وزیر خارجه ایران، رئیس هیئت نمایندگی ایران در این نشست است. در حالی که ایران و روسیه از حامیان حکومت بشار اسد هستند، ترکیه از مخالفان او حمایت می‌کند. این سه کشور از سال گذشته گفتگوهایی را به منظور دست یافتن به راه حلی در سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان انجام دادند. و بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه با رد انجام میانجیگری از سوی عمان برای گفتگو میان تهران و واشنگتن گفت در حال حاضر امکان تعامل و گفتگو میان ایران و آمریکا وجود ندارد. آقای قاسمی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران ارتباط میان سفر یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان به آمریکا با انجام میانجیگری میان تهران و واشنگتن را رد کرد و گفت از محتوای مذاکرات و اهداف سفر آقای بن علوی به آمریکا اطلاعی ندارد. همونطور که در خبرها شنیدید، افزایش نرخ دلار و سکه در بازار آزاد ایران در روز یکشنبه باز هم شتاب گرفت، به حدی که نرخ دلار در این روز از مرز 11000 تومان هم گذشت. از طرفی رئیس اتحادیه طلافروشان روز دوشنبه گفت به دلیل نوسانات و التهابات در بازار طلا و سکه و اینکه هیچ کس از یک ساعت دیگر بازار مطلع نیست، کسی قدرت تصمیم گیری برای خرید و فروش ندارد. نوشین سید حسینی در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، ابتدا درباره دلایل دخیل در این افزایش بی سابقه پرسیده.
در اصل ممکنه مسئله به شکل ساده در واقع تفسیر بشه، اما مسئله به این سادگی نیست، بلکه بسیار پیچیده است. به یاد بیاریم ما یک دلایل ساختاری داریم و اونم مشکلات انباشته 40 سال اخیر در چارچوب دولت ها و در این چارچوب همین حاکمیت، بروز بودن اقتصاد ایران، تک بودن تک پای بودنش، وابسته بودن به درآمد نفتی. وقتی خب درآمد نفتی کاهش پیدا میکنه یا احتمالش میره که کاهش پیدا بکنه، فشار میاد به بازار. از منظور تنها این مشکل نیست، بلکه مشکلات کوتاه مدت یا عوامل کوتاه مدت هم از پولی بودجه ای و سیاست گذاری و اخیراً در به اصطلاح هفته ها و ماه های اخیر مسئله تنش به اصطلاح شدید بین المللی هم اول البته دامن زده به عوامل روانی. منتها اینجا یک نکته رو من از یاد نبرم و اون همینه نقش فساد در بالا رفتن این ارزش دلار و سایر ارزهای متبیاد بریم که بخش عمده ای از درآمدهای نفتی و دلاری حاکمیت که الان تزریق نمیشه به خاطر اینکه نگرانی داره دولت اینکه در آینده درآمدش قطع بشه و همچنین صرفه جویی میکنه احتیاط میکنه، بخش عمده ای از این پولهای بادآورده نفتی به شکل دلار صرف اموری میشه که اینها رانتی هستن و باعث میشن که به هر حال تورم وجود بیاد و ارزش پول ملی کاهش پیدا بکنه. مثلا این پولی که صرف دادن به حوزه‌های علمیه میشه یا فرضاً نهادهای سیاسی و صنفی یا فرضاً مذهبی حاکمیت یا پولهایی که در خارج خرج میشه.
آقای علوی حالا بپردازیم به این اطلاعیه بانک مرکزی که خیلی هم تازه است در این رابطه، ضمن که در نظر داشته باشیم که رئیس بانک مرکزی هم تازه منصوب شده. تو این اطلاعیه یه بخشی که هستش میگه که این تحولات تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی ایران نداره. شما با این موافقید؟
نه خیر، اولا خود دادن این اطلاعیه کار غلطی بود از طرف سوی بانک مرکزی، به این معنا که وقتی بانک مرکزی میتواند اقداماتی به عمل بیاد میبایست با دادن اطلاعات جدید و اونم هم شوک ایجاد نکنه. اتفاقا در این اطلاعیه این مشکلات رو منصوب میکنه به نمیدونم عوامل خارجی یا عوامل دیگه. خب این کارشناسی نیست، خود بانک مرکزی کارشناسش هم باوری به این به حساب سناریو به این به حساب ورژن ندارن. منتها این که فرضاً گفته میشه که تناسبی ندارد، البته تناسب داره. چرا؟ برای اینکه بازار محل تبلور عوامل واقعی اقتصادی اهم از برونزا درونزا یا فرضاً عوامل ساختاری کوتاه مدت بلند مدت و سیاست های بودجه ای پولی و مالی دولت. بنابراین اگر این به اصطلاح بازار اینجوری واکنش نشون میده، خب این که در هوا و آسمان در ذهن این و اون نیست، در واقعیت تجربه روزمره است.
آقای علوی
اطلاعیه نه تنها کارآمد نیست، بلکه خودش یکی از مشکلاتی خواهد بود که دامن میزنه به مشکلات و این فضای روانی که الان وجود داره. مطلبی رو که شما گفتید الان نشون میده، هم مجلس هم دولت سیاستای اتخاذ میکنن که با واقعیت سازگاری نداره و متضاد.
اتفاقا همین ماجرا آقای علوی به واقعیت شما اشاره میکنید. میخوام بگم که سوالم از شما اینه که تاثیر واقعی این افزایش نرخ ارز و سکه روی قدرت خرید مردم، یعنی روی واقعیت روزمره چیه؟
خب اگر منظور از مردم گروه های گوناگون باشه، مثل گروه های در که دستمزد ثابت مشخصه که مخربه، شما نزدیک 19 تا 20 درصد تصور کنید از ابتدای سال اضافه شده به دستمزد نیروی کار ایران. الان دلار وقتی کاهش پیدا میکنه، افزایش پیدا میکنه، قیمت ارزش ریال کاهش پیدا میکنه دیگه 50%، این در واقع بخش عمدهش از بین میره. و بیاد بیاریم که این مردم در واقع تو بازار قیمت ها بر اساس دلار غیر رسمی یا آزاد ارزیابی میشه، بنابراین سوق کوچکتر میشه، خانواده میباید صرفه جویی بکنه، بعد در واقع فقر بیشتر، گرانی بیشتر و بیکاری بیشتر، همه از پیامدهای این تحولات بازار ارز خواهد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
سایت مجذوبان نور وابسته به دراویش گنابادی گزارش داده کسرا نوری از مدیرانش که از اسفند ماه تا کنون همراه دراویش دیگر در حبس است، به 12 سال حبس، 74 ضرب شلاق و 2 سال تبعید محکوم شده است. بنابر همین گزارش این حکم را دادگاه انقلاب در تهران بدون حضور کسرا نوری صادر کرده است. بکتاش خمسه‌پور پیرامون وضعیت دراویش زندانی و حکم صادره برای کسرا نوری با یکی از مدیران سایت مجذوبان نور گفتگو کرده است. علیرضا روشن در ترکیه.
آقای کسرا نوری و ممکن مستحضرید از مدیران و مجلسگان نور هستند و فشار علاهده‌ای، یعنی مضاف بر آن چیزی که در ویشای گناوادی زندانی میکشن برایشون وارده. در نتیجه ایشون رو بعد 12 سال حبس، 74 ضربه شلاق، 2 سال تبعید و انواع محرومیت ها محکوم کردن. به طور جزئی ایشون 12 سال حبس تعزیری دارن، 74 ضربه شلاق، 2 سال تبعید به سلاس باباجانی که از حدود کرمانشاه، استان کرمانشاه، 2 سال ممنوع الخروج، 2 سال محرومیت از عضویت در گروه ها، احزاب، دستجات سیاسی و اجتماعی و فعالیت رسانه‌ای.
آقای روشن، این حکم بدویه دیگه، درسته؟ یعنی جای تجدید نظر داره.
ولی خب آقای نوری در دادگاه شرکت نکردن به خاطر اون چیزی که میگفتن که دادگاه رو مصداق تفتیش عقاید میدونستن و اینا هیچ کدوم از درویش‌ها از حق وکیل برخوردار نبودن و در اعتراض به اینا به دادگاه شرکت نمی‌کردن که نهایتا حکمشون رو در غیاب خودشون صادر میکنن.
خانواده آقای کسرا نوری هم در حبس هستند؟
بله، خانواده آقای نوری دو برادر داره، آقای نوری به اسم آقای امیر نوری و پویا نوری و مادرشون خانم شکوفه یعدالله. پدرشون مسعود نوری وکیل دادگستری بودن که سالها پیش فوت کردن و اینا کلن خانواده‌شون چهار نفر بود که هر چهار تا زندانی هستن. خانم شکوفه یعدالله در زندان زنان قرچک و حرفه، پوریا و امیر و کسرا در زندان بزرگ تهران یا همون فشافویه در بندهای مختلف هستن که پوریا نوری به 2 سال زندان محکوم شده و عکاس سینماست و شناخته شده است و امیر نوری هم که دانشجو حقوق بوده او رو به 6 سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق و 2 سال تبعید محکوم کردن.
پیشتر هم آقای روشن در ارتباط با حبس بانوان درویش در زندان قرچک ورامین همین مورد، یعنی در اعتراض به روند محاکمه حضور پیدا نکرده بودن در دادگاه، ولی الان با توجه به همین اعتراضات آیا درخواست تجدید نظر خواهد شد؟
خب به آن چی که الان نموداره طبیعتا نه، ولی خب همه چیز میدونید که بستگی به شرایط داره. این که شرایط دادرسی عادلانه اگر وجود داشته باشه که خب اینا وجود نداره، وقتی وجود نداشته دیگه لمگکن به اصطلاح خودشون تلقی میشه از نظر درویش و تجدید نظر هم نخواهد شد. کما اینکه خب خانم‌ها سیما انتصاری با انتشار نامه ای گفت که من در دادگاه تجدید نظر شرکت نمی کنم، چون همون چند دقیقه دادگاهی که برای من برگزار کردن منو محکوم کردن به 5 سال حبس نشان میده که یک مشتی نمودار خرواری به قول سعدی، در تجدید نظر هم اتفاقی نخواهد افتاد چون دادگاه اینا خیلی کم بوده. مادر کسرا نوری هم به دادگاه شرکت نکرده و خانم سپیده مرادی هم همینطور به دادگاه شرکت نکرده، اما 6 زنی که در دادگاه شرکت کردن در دادگاه های چند دقیقه ای فقط، اینها مجموع این 6 تا 30 سال زندان گرفتن.
الان آقای روشن از مجموع دراویشی که بازداشت شدن چه تعدادی در حبس هستن، چه تعدادی احکامشون صادر شده؟
از تعداد دقیق اونایی که در حبس هستن به دلایل مختلف ما اطلاع دقیق نداریم، ولی دادستان تهران رقمی که اعلام میکنه 380 تاه. ولی اون چیزی که ما داریم، ببینید الان حکمی که آمده برای یک سری درویش، یعنی 7 تا درویش مجموعاً به 45 سال و نیم حبس، 296 ضربه شلاق، 10 سال تبعید و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شدند. آقایان محمود بغیار، محمد قاسم اللهیاری، سید مصطفی میر محمدی، امیر نوری، سعید دوراندیش، احمد ایرانی‌خواه و بابک مرادی، اینا هر کدوم به ترتیب 7 سال حبس، امیر نوری 6 سال، قاسم اللهیاری 2 سال و بقیه 7 سال حبس، 74 ضربه شلاق و تبعید دارن به سیستان و بلوچستان به حدود زابل و آقای ایرانی خواه هم تبعید کردن به برازجان. اینها 3 نفرشون، یعنی آقای ایرانی خواه، سعید دوراندیش و بابک مرادی که به 7 سال حبس محکوم شدن هر سه و تحمل شلاق و همینطور تبعید، اینها در دادگاه شرکت نکردن، جزو 41 نفری بودن که در دادگاه شرکت نکردن. منهای این، یعنی این احکام رو هنوز ما اضافه نکردیم، یعنی اون 44 سال و نیم رو باید اضافه کنیم. برای 131 نفر از درویشی که ما آمار داشتیم 583 سال زندان بریدن. برای 24 نفرشون 1850 ضربه شلاق. برای 17 نفرشون 34 سال تبعید. برای 13 نفرشون 26 سال ممنوعیت خروج از کشور و برای 18 نفرشون 36 سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب. اینها منهای حکمی است که برای آقای کسرا نوری آمده و منهای حکمی است که برای این 7 نفری که خدمتتون عرض کردم. اینها یک دانشجوی سال آخر دانشگاه رو به اسم آقای خشایار دهقان محکوم کردن به 7 سال حبس، یعنی پیشتر محکوم کرده بودنش به 7 سال حبس و تبعید و تحمل شلاق. آقای دهقان دانشجوی سال آخر دکترای رشته برق و الکترونیک دانشگاه تهران بودن و اخیراً داشتن که روی تز دکتراشون توی همون زندان کار میکردن، چون بیرون از زندان خانواده‌اش و استادانش پیگیر بودن که او تز رو ارائه بده، اما مدیر آموزششون اعلام میکنه که ایشون دیگه از دانشگاه اخراج شدن و نباید بیان، فقط به خاطری که در تجمع درویش‌ها حضور داشتن.
گفتگویی بود با علیرضا روشن، یکی از مدیران سایت مجذوبان نور. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.